نگرانی را بسپار به باد، به فراموشی. امیدوار باش و بسپار به خودش. او می داند کدام اتفاق زندگی تو را زیباتر می کند.
سرای سخن.
به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین صدیقی را در خصوص فلسفه خلقت موجودات. ایشان در ابتدا به خلقت همه موجودات توسط خداوند متعال اشاره داشته و معتقدند همگی موجودات تابع امر پروردگار و فرمانبردار او هستند. حجت الاسلام صدیقی در ادامه به نقش انبیا در بیداری جامعه و مردم اشاره داشته و معتقدند اگر انسان بخواهد در مسیر انبیا قرار گرفته و آسیب نبیند، باید همواره بیدار و آگاه باشد. دوستان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهان را خدای متعال آفریده است. چون خالق عالم است، مالک عالم است و چون مالک حقیقی اوست، عالم سر و آستان او گذاشته است و ربقه عبودیت او را به گردن گرفته است. زمین و آسمان از آن خداست. موجودات زمینی و آسمانی لشکر خدا هستند. لله جنود و السماوات و الارض. به معنی واقعی کلمه تمام موجودات در اختیار خدایند و هر فرمانی که خدا به هر موجودی بدهد، اون موجود اون فرمان را اجرا می کند. گاهی دستور مقابله با دشمنان را خدا به موجودات مختلف صادر کرده و نقش ارتش رو اونها ایفا کردند. الم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل. الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جل الخالق، چه قدرتی، چه عظمتی! یک قشون قدرتمندی که فیل سوار بودن. اون روز فیلها نقش تانک ها را ایفا می کردن. یک دیکتاتور مغروری لشکرکشی کرد تا خانه خدا را ویران کند و کیان عالم توحید را لگدمال کند. حضرت عبدالمطلب که از اوصیاء انبیاء سلف به حساب میاد، از نقباء بشر است و او متولی بیت الله الحرام بود، کعبه در اختیار او بود، تحت تولیت او بود. وقتی فرمانده قشون کفر با غرور و تبختر حضرت عبدالمطلب رو به حضور پذیرفت، سیمای حضرت عبدالمطلب او رو گرفت، چون بر حسب روایات حضرت عبدالمطلب بها انبیا رو داشت و جلال ملوک رو. از نظر حشمت، از نظر ابهت، ابهت سلاطین رو داشت. هر کس در مقابل حضرت عبدالمطلب قرار می گرفت، جلال حضرت عبدالمطلب او رو مرعوب می کرد. از طرفی نورانیت پیغمبران رو داشت، جستش جست سلطنت نبود. ابراهیم تحت تأثیر قرار گرفت و بناش بر این شد که اگر درخواست جدی از عبدالمطلب مطرح بشه باش کنار بیاد. گفت که خب حالا ما اومدیم یه همچی کاری رو بکنیم، بنا داریم این کعبه رو ما از میان برداریم، خیال همه رو راحت کنیم، دیگه اینجا اجتماعی نباشه، ولی از تو خوشم اومده، چی میخوای از من؟ حضرت عبدالمطلب فرمودن که شتران من رو لشکریان تو ضبط کردن، بگو شتران رو به من برگردونن. اون سیما، اون جلال، اون جبروت، اون نورانیت، اون شخصیت، اون متانت به نظر ابرهه با این حرف جور در نمی اومد. کسی که اونقدر بزرگ به نظر می رسه به فکر چند تا شطور باشه. ما جنگ تمدنها داریم، اومدیم تمدن توحیدی رو از بین ببریم و به جای او تمدن مادی خودمون رو نشون بدیم. این عوض این که دغدغه فرهنگی، دغدغه تمدنی داشته باشه، دغدغه شطورای خودش رو داشت. خبر نداشت چیزی رو که عبدالمطلب می داند این ملحد نمی داند. به قدرتی که او تکیه کرده است، از اون قدرت او خبری ندارد. گفت به نظر من این درخواست شما با شأن شما و شخصیت شما سازگار نیست. اینجا عبدالمطلب یه جمله مندگاری را که برای همه موحدان در همه تاریخ دلگرمی هست، اقتدار هست، عزت هست، فرمودند که انا رب الابل وللبیت ربون، من صاحب شترهام هستم، هر مالکی به فکر ملک خودشه. این خونهی که تو اومدی خراب کنی اگه خونه من بود ازش دفاع میکردم، ولی این خونه صاحب داره، او خودش میدونه چی کار کنه. یک چیزی رو گفت که تا به امروز هر وقت دیدید که کسی با دین خدا، با قرآن خدا، با نظام توحیدی، با ولایت خدا، با پرچم دین می جنگد، یقین بدانید که محکوم به شکست است. هیچ قدرتی من صار الحق سرعه، هر کسی با حق در بیفتد بر می افتد. با کسی با حق نمیتونه جنگ کنه، کشتی بگیره. پنجه حق قدرتمند است، ید الله فوق ایدیهم. خب اون جمله رو حضرت عبدالمطلب با اعتقاد و اطمینان گفت. خدا خواست ابرهه ای رو که قصد خانه خدا رو کرده، خواست این رو گوشمالش بده. اما ابرهه کوچکتر از آن است که خدا بخواد با ملک به او گوشمالی بده. تو که آمدی خانه من رو خراب کنی، من میخوام با یه موجودات ضعیفی گوشمالیت بدم. لذا یه گنجشگاه کوچکی رو که اینا طیر ابابیل بودن، جسته ای هم ندارن، خیلی چنگال قوی یا نوک نافذی هم ندارن، گنجشگاه بسیار ضعیف که هیچ کسی آزاری از اینا هیچ وقت ندیده است. خدا این گنجش کوچولوها رو گفت که برید سنگ بر ندارید، سنگ حیف ایناست، گلوله حیف ایناست، شمشیر حیف ایناست، نیزه حیف ایناست. یک ریگهایی که سنگ گله، خود خداوند متعال نمیگه سنگ، سجیل معرب سنگ گل است. به اندازه یه نخود سنگ گل بردارید توی این چنگالتون یا نوکتون بندازید به سر اینا. هر جا اینها یه نخود انداختن به سر لشکر ابرهه، فجعلهم کعصف مأکول، اینا مثل کاهی که حیوان میجود، کاه جویده حیوان به چه صورت در میاد؟ این جثه های پلید اینایی که اومدن خانه خدا رو خراب کنن به اون صورت در آمد. اینا آمده بودن خانه خدا، پرچم حق است، پرچم جبهه توحیده، اومده بودن این پرچم رو بزنن که قطعا پرچمدار را هم زده بودن. اما خدای متعال نشون داد که این طیر ابابیل قدرت قوی ترین ارتش رو به اذن الله میتونه ایفا بکنه. هیچ ارتشی در عالم این کار رو نکرده که با یه مختصر چیزی تمام جثه های اینا رو به صورت کاه جویده در بیاره. لذا در قرآن کریم دو تا راز از رازهای عالم خلقت را خدا بی پرده به ما بیان کرده است. اهل مقاد که بره به حقیقتش برسه، و الا از اون جهت که قرآن گفته همه مؤمنین باورشون میاد. اما کو اون چشمی که این حقیقت رو ببیند؟ یکی مسئله تسبیح موجوداته که خداوند منان میفرماید و ام من شیه. اولا در 6 تا یا 7 تا سوره، 5 تا مسبحات قرآنند که سوره حدید و حشر و صف و جمعه و تقابون، اینا مسبحات قرآنن و خوندنش رو هر شب امام صادق توصیه کرده. شما از این سفره بهره ببرید. این 5 تا سفره، سفره استفاده شما از مواهب وحی آسمانی باشه. هر شب بخونید این 5 تا سوره رو که مسبحات میگن، برای اینکه اول سوره یا سبح لله ما فی السماوات و الارض هست یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این 5 تا سوره. بعد یک سوره هم سوره اعلاست، اونجا مسئله تسبیح موجودات رو نمیگه، ولی ما رو مأمور میکنه که با جهان هماهنگ باشیم. اگه همه موجودات همیشه تسبیح میگن، ما چرا ساکت باشیم؟ ما اهل تسبیح باشیم، اهل ذکر باشیم. در سوره مبارکه اسراء اونجا مطلب رو واضح تر بیان کرده، فرموده و ام من شیئن الا یسبحو به حمدهی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اگه این آیه رو خدا نمی فرمود، این یسبحو لله ما فی السماوات و ما فی الارض یا سبح لله ما فی السماوات و الارض رو خیلی از انسانها مفسرین حمل می کردن که این زبان حال موجوداته. اونی رو که شاعر میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. خب اینو هر ناظر متفکری دقت بکنه، از یک برگ درخت کتاب معرفت خدا میتونه بنویسه. ولی این آیه نمیگه زبان حال نظم این رو نشون میده، میگه هیچ چیزی در عالم نیست، خاک، خاکستر، خس و خاشاک، حبابهای روی آب، دریا، قطره‌های باران، ریگ‌های بیابان، درخت‌ها، گل‌ها، آسمان‌ها، ستاره‌ها، معدن‌ها و موهای سر شما، استخوان‌های بدن شما، رگ و پی شما، نگاه شما، تمام پرندگان و چرندگان و وحوش و طیور و سبع و درندگان، تمام ملائکه، عرش و فرش بدون استثناء، همه دائما همخوانی دارن، صبوح قدوس رب الملائکته و روح. هیچ ذره ای از ذرات آسمان و زمین نیست مگه دائم و ذکره، هیچ وقت ذکرشون رو اینا تعطیل نمی کنن. همین خورشیده که این همه نور داره، حرارت داره، جاذبه داره، قطب منظومه است، این در این که میلیون ها مأموریت برای خدا اجرا میکنه یک لحظه تسبیحش رو تعطیل نمیکنه. خورشید دائما تسبیح میگه. خورشید، ما، ستارگان، خروس، امن شیئن الا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حاج آقا رحیم ارباب در اصفهان از علما و حکما بود، شاگرد میرزا جهانگیرخان حکیم قشقایی بود و شاگرد آخوند کاشی بود. ایشان گفته بود در دل شب بیدار شدم، بخواستم برم وضو بگیرم، نماز شب بخوانم، دیدم که حجره‌ای که درش زندگی میکنم بلند شدم، دیدم از سقفش، از دیوارهاش، از درش، از کفش صدای صبوح قدوس رب الملائکه و روح رو میشنوم. بیرون آمدم دیدم آب حوضی که میخوام وضو بگیرم میگه صبوح قدوس رب الملائکته و روح. کاشیها، آجرها، سنگها، سنگفرشها، آسمان، همه قلقله است. گفتم خدایا قیامت بپا شده، تمام موجودات به نطق آمده اند، همه تسبیح میگویند. با حیرت و سرگردانی گفتم برم از استادم آخوند ملا محمد کاشی بپرسم این چه اوضای قیامت بپا شده. وقتی وارد حجرش شدم دیدم سر به سجده گذاشته است، در سجده میگوید صبوح قدوس رب الملائکه و روح. فهمیدم این موجودات به دنبال تسبیح این دارن تسبیح میکنن، امامت میکنند، با این هماهنگن و میگوین صبوح قدوس رب الملائکه و روح. فردا که شد به محضرش رسیدم، گفتم آقا دیشب که محشری به پا بود، خود شما هم با همه اینها هماهنگ بودی. فرمودن دیشب چه کرده بودی که تو این رو دیدی؟ یعنی مخصوص دیشب نبود، همیشه این است، ولی دیشب چشم شما باز شد این مسئله را دیدی. چون اینها سمیع و بصیر و هوشیارند، خدا ما را در میان این دریای بیکران موجودات مبتلا کرده است به اختیار، به غرایز. ما گرفتار فراموشی میشیم. نکنه مال شما، عیال شما، شغل شما، شما را بی خدا بکنه. بعضیا تا رئیس نشدن، تا مقامی پیدا نکردن، هیئتی ان، گریه کنن، مقدسن، مقلدن، اما وقتی به مقام میرسن همه چیز رو از یاد میبرن، براشون سرگرمی درست میشه. مروان تا به خلافت نرسیده بود کبوتر مسجد بود، دائما تو مسجد دیده میشد و مشغول تلاوت قرآن بود، اما وقتی خلیفه شد قرآن رو بوسید و گذاشت کنار، گفت هازا فراقم بینی و بینک، من دیگه کار به تو ندارم. بشر این سرگرمی ها خوابش میکنه و وقتی که خواب شد دوز میاد، دوز روز روشن نمیاد. یه وقتی میاد که شما خواب رفته باشید، مواظب باشید خواب نرید. نقش انبیا در میان بشر این بیدارگری است و در غیبت انبیا وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی. عرض داشتن یا رسول الله نماینده های شما کیان که اینجور دعای مکرر در حقشون میکنید؟ و دعای پیغمبر در حق چراغ‌های روشن جامعه شما، پرچمداران دین شما، فقهای شما، علمای از جان گذشته شما مستجاب پیغمبر در حق علمای دین دعا دعا کردند، گفتند یا رسول الله نماینده شما کیا هستند؟ فرمود الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و یحیون سنتی، اونایی هستند که در نبود من در اون زمانهایی که دستتون به معصوم نمیرسه اینا میان قال رسول الله میگن، قال امیر المؤمنین میگن، قالت فاطمه الزهرا میگن، قال الله سبحانه و تعالی میگن، قال الصادق و قال الباقر میگن، هم روایات رو نقل میکنن اما تنها مسئله گو نیستن، حدیث گو نیستن. نه، به فکر بیدار نگه داشتن جامعه، زنده نگه داشتن جامعه، یحیون سنتی، سنت من رو احیا میکنم. سنت پیغمبر تشکیل حکومت دینی است، سنت پیغمبر در افتادن با ابو سفیان و ابو جهل های زمان است، برداشتن مانع رشد و ترقی جامعه اسلامی است. پیغمبر با گردن کلفت های زمان خودش که نمیخواستن بردگی از بین بره، نمیخواستن بلال ها آزاد بشن، نمیخواستن خباب ها نفس بکشن، جامعه اشرافی بود، یه عده‌ای برای ابد باید اشراف میبودن، بقیه هم برای ابد باید باج میدادند و زیر پا له میشدن. اما قرآن میگوید هیچ پیغمبری را ما نفرستادیم مگر دعوتش دو ضلعی بود، یکی این بود که بیاید خدا را عبادت کنید، دومش این بود که بیاید طاغوت‌ها را از میان بردارید، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این بیداری را، این هوشیاری را که طاغوت‌ها دزدند، متجاوزند، حریم شکنند، موجب ذلتن، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله. این کار قدرتمندهای طاغوتی هستند، اما انبیا آمدن برای بشر عزت آوردن. لذا شما در دعای ندبه وقتی یاد امام زمان میکنید دلتون برای آقاتون پر میکشه، چی میگید؟ میگید این معز الاولیا و مذل الاعدا. دیدید نایب امام زمان قدم گذاشت، پرچم برداشت، شما زیر علمش آمدید، چه عزتی خدا به شما داده. کشورهای منطقه امروز همه به قدرت شما قبطه میخورن، به وحدت شما قبطه میخورن، به پیشرفت‌های علمی شما قبطه می‌خورند، به استقامت شما قبطه می‌خورند. این نایب امام زمانه، خودش بیاد چه می‌شود؟ عین معز الاولیا و مذل الاعدا.
یاران صاحب دل در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در خصوص فلسفه خلقت موجودات بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آسمون باش. آسمون هیچ وقت بی پرنده نمیمونه، چه در سرمای زمستون چه در گرمای تابستون، آسمون با پرنده ها مهربونه. آمدن صبح یادم آمد وارد فردا شدم، فردایی که سخت منتظرش بودم، فردایی که از همین حالا امروز است، امروزی که برایش 1001 نقشه کشیده بودم و انجام خیلی از کارهای نیمه کاره را به آن موکول کرده بودم. یادم باشد امروز خوشقول باشم و مهربان. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. صبح نخستین روز هفتتون، شنبه 18 اسفند ماه 1397، امیدوارم که بهترین روز و بهترین هفته زندگیتون رو امروز شروع کنید و اتفاقای خوبی برای همه شما عزیزان رقم بخوره. خیلی متشکرم و خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان. با بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران به انتهای نوبت کاری رسیدیم. همراه با همکاران خوبم در این بخش از حضورتون خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم که با بخش اول برنامه های رادیو ایران در نوبت بعدی همراه باشید. با امید داشتن هفته پر از موفقیت و آرامش برای شما، تا سلامی دوباره، بدرود.